أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مفاد دلیل استصحاب بود. عرض کردیم نتیجه این بحث در قیام استصحاب مقام قطع موضوعی ظاهر می شود. اگر ما بگوییم مفاد استصحاب تعبد به علم به بقا هست، یا حکم به ترتیب آثار علم است، گفته می شود که این هم نتیجهش قیام استصحاب است، مقام قطع طریقی محض، و هم نتیجهش قیام استصحاب است، مقام قطع موضوعی. قبل از این که این بیانهایی که مطرح شده در رابطه با مفاد استصحاب عرض بکنیم، یک توضیحی بدم راجع به اقسام قطع. قطع طریقی محض روشن است که اثرش منجزیت و معذریت هست، چون حکم شرعی رفته است رو واقع. الخمر حرامون، قطع پیدا کنیم که این مایه خمر است، این می شود قطع طریقی محض که اثرش تنجیز حکم شرعی است. و حتی اگر در خطاب هم اخذ بشه، قطع، علم، تبیین، رؤیت و امثال ذلک، باز ظهورش در طریقیت محض است. فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ظاهرش اینه که غایت جواز اکل و شرب در شبهای ماه رمضان واقع طلوع فجر است. تبین طلوع فجر طریقیت محض دارد. این می شود قطع طریقی محض. قطع موضوعی آن است که در موضوع حکم شرعی ثبوتاً و نه صرفاً در خطاب، در موضوع حکم شرعی ثبوتاً علم اخذ بشه، مثل جواز اخبار که فرمودن اگر نمیدانی خبر نده، لا تقل ما لا تعلم، حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. چیزی که علم دارید مطابق با واقع است جائز است خبر بدهید، چیزی را که علم ندارید حرام است خبر بدهید. این می شود قطع موضوعی. چون خود دلیل گفته که حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و مناسبت حکم و موضوع هم همین رو اقتضا میکنه که انسان چیزی را که نمیداند نگوید. هم تصریح آیه شریف است و هم مناسبت حکم و موضوع که منشأ شد در موضوع جواز اخبار علم اخذ شود. البته در بحث قطع موضوعی در کلمات مثل کفایه تقسیم شده به چهار قسم. قطع موضوعی که من حیث انه کاشف عن الواقع لحاظ می شود، و قطع موضوعی که من حیث انه صفت خاصتون لحاظ می شود و هر دو تارتن قد در آن تمام الموضوع است، چه مطابق با واقع باشد چه مخالف با واقع، و تارتن جزء الموضوع است و جزء دیگر موضوع مطابقت آن با واقع است، که می شود چهار قسم. اما ما در بحث قطع موضوعی عرض کردیم که ما تقسیم قطع موضوعی را به قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی قبول نداریم. چون میگی قطع اخذ بشود در موضوع به ما هو صفتون خواسته، به ما هو صفتون خواسته یعنی به ما هو قطعون، به ما هو قطعون یعنی به ما هو کاشفون. پس چه فرقی کرد با قطع موضوعی که من حیث انه طریق و کاشفون اخذ شده است؟ شما میگویید قطع در موضوع حکم تارتا اخذ می شود من حیث انه کاشفون، این می شود قطع موضوعی طریقی، و تارتا اخذ می شود من حیث انه صفتون خاصتون می شود قطع موضوعی صفتی. خب صفت خاصه بودن قطع یعنی این که قطع است، قطع است یعنی کاشف است از واقع. بله، ما در اونجا عرض کردیم ملاک احکام فرق میکنه و این اختصاص به قطع نداره، در موضوعات دیگر هم چه بسا این تقسیم بیاید. گاهی میگوین هر کس خانه دارد یک مهمان را در ایام اربعین، هر کس در کربلا خانه دارد یک مهمان به خانه خود ببرد. این میشه داشتن خانه از این حیث که تمکن دارد از پذیرایی مهمان. یه وقت میگن هر کس در این شرایط فعلی خانه‌دار شده بود به او جایزه بدهید، که نشون میده که این آقا چقدر توانایی داره که تو شرایط گرانی تونسته صاحب خانه بشه. خب دو ملاکه، اما این دلیل نمیشه بگیم داشتن خانه بر دو قسم است. بله اونجا که میگیم هر کس خانه دارد یک مهمان به خانهش ببرد، و اونجایی که میگیم هر کس خانه دارد به او جایزه بدهید، ملاک این دو ما هم فرق میکند، اما موضوع با قطع نظر از ملاک حکم با هم تفاوتی ندارد. قطع موضوعی طریقی با قطع موضوعی صفتی من حیث الموضوع با هم تفاوتی ندارند. بله یک وقت میگن هر کس جواب این سؤال را میداند پاسخ بدهد، یک بار میگن هر کس جواب این سؤال را میداند مستحق جایزه است. خب این دو ملاکه. قطع موضوعی صفتی یعنی ما حساب میکنیم که این آقا که دارای این قطع است، به خاطر این که دارای این قطع است واجد یک ملاکی است، مثل سکون نفس آرامش پیدا کرده است با این قطع. خب اسم این رو میذاریم قطع موضوعی صفتی. ولی اگر ملاک همون حیث ارائه واقع باشد، هر کس جواب این مسئله را میداند به دیگران هم یاد بدهد، اینو اسمشو میذاریم قطع موضوعی طریقی. و الا از حیث موضوع با قطع نظر از ملاک احکام هیچ فرقی بین قطع موضوعی صفتی و قطع موضوعی طریقی ما قائل نیستیم. این یک توضیح اجمالی راجع به بحث قطع طریقی محض و قطع موضوعی و اقسام آن. به هر حال اگر شما علم را در موضوع حکم عقص بکنید، این می شود دو قسم بکنید، جزء الموضوع باشد، جزء دیگرش اصابت به واقع باشد، یا تمام الموضوع باشد. چه این علم مصیب به واقع باشد چه مصیب به واقع نباشد، تمام الموضوع است. این تقسیم درست است. اما علم را بگید تارتن عقص می شود به ما هو و کاشفون، و تارتن عقص می شود به ما هو و صفتون خاصتون نفسانیتون، این بازگشتش به اختلاف در ملاکات احکام هست و چیز دیگری نیست. و این اشکال به این که قطع موضوعی قابل تقسیم به قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی نیست، در کلمات محقق اصفهانی هم مطرح شده. خب حالا مرحوم نائینی از کسانی است که قائل به این انقسامات هست و معتقد است می شود قطع موضوعی را تقسیم کرد به قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی، ولیکن معتقد است که امارات و اصول قائم مقام قطع موضوعی طریقی می شوند، قائم مقام قطع موضوعی صفتی نمی شوند. بیانهایی که بود برای اینکه استصحاب قائم مقام قطع موضوعی طریقی بشود حدوداً 6 بیان بود. رسیدیم به بیان چهارم که مناسب هست با فرمایشات مرحوم آقای خویی و استاد که لا تنقض الیقین بالشک، نهیش نهی کنایی است، نهی کنایی می کند نه نهی حقیقی. چون نقض یقین بالشک در اختیار مکلف نیست، یقین وجدانن با شک نقض شد، چه مکلف بخواهد چه نخواهد. پس این که به مکلف میگویند یقینت را با شک نقض نکن، این ارشاد است به این که در اعتبار ما یقین تو هنوز باقی است. مثل این که شخصی اعتبار اجتماعیش به خاطر ورشکستگی از بین رفته، شخص بزرگی به این آقای تاجر ورشکسته میگه چرا اینقدر جزع و فزع میکنی؟ اعتبارت را با این جزع و فزع از بین نبر. با اینکه اعتبار او با اون ورشکستگیش از بین رفت، این معناش اینه که اعتبار تو هنوز از دیدگاه من از بین نرفته. اگر جزع و فزع بکنی اون وقت اعتبارت از بین میره. با اینکه در نظر مردم تا تاجر ورشکسته بشه اعتبارش ساقط میشه، چه کاش همه برگشت خورده. ولی این آقای بزرگ وقتی به او میگوید آقای کذا شما اینقدر جزع و فزع نکن، اعتبارت را با این جزع و فزع از بین نبر، این نشون میده که یعنی در دیدگاه من هنوز تو اعتبار داری. لا تنقض الیقین بالشک، آقا یقینت را با شک به هم نزن، گسسته نکن یقینت را با شک، یعنی از دیدگاه من هنوز یقینت گسسته نشده است. و لذا میشه اعتبار بقاء یقین. دیگه این بیان رابع نداره اعتبار بقاء یقین من حیث جری العملی ها، نخیر، بر همون وزان اعتبار یقین در امارات هست. و لذا مرحوم آلخویی و استاد فرمودن که استصحاب از اماراته. حالا اصل مثبتش حجت نیست، چون دلیل نداریم که هر اماره اصل مثبتش حجت باید باشد. اماراتی که جنبه اخبار از واقع دارن، مثل اقرار، خبر ثقه، لوازمش اندل اقلا حجت، مثبتاتش حجته. ما دلیل نداریم هر اماره ای مثبتاتش باید حجت باشه. حالا بله، این مطلب هست که وقت شما میتونید اشکال کنید با آقای خویی که شما که میگید خبر و صدقت علمون، الاستصحاب و علمون، پس چجور خبر صدقه را حاکم میدانید بر استصحاب؟ لما لا یعکس، چرا استصحاب را حاکم نمیدانید بر خبر صدقه؟ که این رو باید در بحث حکومت امارات بر استصحاب پیگیری کنیم. ولی به هر حال جواب این بیان رابع این هست که انصافاً استظهار این معنا از اخبار استصحاب عرفی نیست. خب در صحیحه ثانیه زراره گفته کنت علا یقین من تهارتک ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. هم داره میگه تو یقین داشتی و الان شک داری. مولایی که میخواهد اعتبار کند که تو الان یقین داری، دیگه نمیاد به رخ طرف بکشد که تو قبلا یقین داشتی و الان شک داری. تناسب ندارد وقتی شما میخواهید اعتبار کنید استصحاب یقین است، بگید ای انسان شاک، ای انسان یقین از دست داده. خب اینجور که بگید طرف روحیش رو از دست میده دیگه. حالا بعدش شما بگید تو در دیدگاه من یقین داری و در اعتبار من هنوز یقینت باقی است، میگه اون حرف کجا، این حرف کجا، تناسب با هم نداره. وقتی میخوان اعتبار بکنن بقای یقین را، دیگه نباید در خطاب بیان بگن تو قبلا یقین داشتی و الان شک داری. و اصلا نهی کنایی با لفظ لا ینبغی نمی سازد. باید بگه علی الشک و لا ینقض الیقین، اما بیاد بگه سزاوار نیست تو یقینت را با شک نقض کنی، باید بگیم کنایه از اینه که نمی توانی این کارو بکنی. آقا سزاوار نیست شما پرواز کنید به آسمان، به کره ما، این کنایه از اینه که نمیتوانید پرواز کنید. این عرفی نیست. تناسب ندارد، خلاف ظاهر عرفی است که بخواهد بگوید تو یقین از دیدگاه ما یقین داری به بقا، در این حال به رخ او بکشد که کنت علا یقین من تهارتی که فشکت. تعلیل می کند امام، امام تعلیل میکنه لأنک کنت علا یقین من تهارتی که فشکت ولیس هم بقی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. ولذا تناسبش اینه که متعلق نهی نقض عملی باشد. لا تنقض الیقین بشک عملا. اولا این تعبیر که در روایات نیست، اونی که در روایت است که لا سه و لمن اقر علی نفسه بسته، اقر علا نفسه ای بسته. حالا عرض و استیاد شده از روایات اینی که میفرمون لا شک کل کسیر شک. خب حالا باز چون کثیر الشک شما گفتید، میگید لا شک لکه، آدمی که کثیر الشک شک ندارد، یعنی موضوع حکم نیست این شک او. اما بیایید بگید آقا شما قبلا یقین داشتی به طهارت، الان شک داری، اما یقین تو باقی است، این حداقل تناسب عرفی ندارد، مانع از انعقاد ظهور است، پس میشه نهی از نقض عملی یقین، نه نهی کنایی از نقض حقیقی یقین. بیان پنجم اینه که گفته میشه که اصلا لا تنقض الیقین به شک نفی است نه نهی. لا تنقض الیقین به شک یعنی یقین را با شک نقض نمی کنی. پس با اون که یقین با شک نقض نمی شود، شبیه اون چه که در حدیث اربعمه است، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض الیقین، یا در مکاتبه قاسانی است، الیقین لا يدخل فیه شک. خب انصاف اینه که این مطلب هم عرفی نیست که ما بگیم نفی می کند انتقاض یقین به شک را، که نتیجه میشه اخبار از عدم انتقاض یقین به شک، و باید هم کنیم بر ادعا، چون واقعا که نقض شده است یقین به شک، ادعا می کند چاره که یقین با شک نقض نشده است. ولی انصاف اینه که این بیان هم ولو نتیجهش اعتبار بقاء یقین و عدم انتقاض یقین هست باشد، اما و قیام استصحاب مقام قطع موضوعی را اثبات می کند، اما بیان تمامی نیست، چون نفی با لا تنقض الیقین به شک یا لا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک سازگار نیست. لا تنقض الیقین به شک، لا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک، اینا که قابل حمل بر نفی نیست. داره فعل مکلف را میگوید، کسی که میخواد نفی بگه باید بگه الیقین لا ینتقض به شک، لا تو نقض نکن یقین را به شک، فعل مکلف را داره نهی میکنه، نه خبر بده از عدم انتقاض یقین. بله مخاطبه قاسانی حدیث اربعمه رو قبول دارم که میگفت الشک لا ينقض اليقين، ولكن اولا سند این دو روایت ضعیفه، ثانیا انصاف اینه همون فان الشک لا ينقض اليقين هم تعلیل شده برای اینکه فلیمز علا یقینه، مضی عملی بکن بر یقینت، چون شک یقین را به هم نمی زند. این یک بیان عرفی است از این مطلب که عملا شک در بقا عملا موجب نمی شود که شما جوری عمل کنی که گویا یقینت نقض شده است، باز میشه نقض عملی، بیش از این ظهور ندارد، مخصوصا که در کنارش امام اعتراف کرد به تروب شک، من کان علی یقین فشک، من کان علی یقین فشک، کسی که یقین داشت سپس شک کرد. بعد بفرمایم که شک یقین را به هم نمی زند، یعنی عملا، نه در اعتبار ما یقین باقی است، این خلاف ظاهره. بیان ششم بیانی است که در وحوس به ناینی نسبت داده، گفتن که بله نهی از نقض یقین به شک مدلول مطابقیش نهی از نقض عملی یقین به شک است، چون نهی باید به فعل اختیاری مکلف تعلق بگیره، فعل اختیاری مکلف هم نقض عملی یقین به شک است. ولیکن قرینه داریم که این نهی از نقض عملی یقین نهی تحریمی مولوی نیست، نهی کنایی ارشادی است، قرینه داریم که باید این نهی از نقض عملی یقین را کنایه بگیریم و ارشاد بگیریم به این که در اعتبار شارع هنوز یقین باقی است. چطور؟ فرمودن که اگر بخوایم بگیم نهی در لا تنقض الیقین به شک نهی مولوی تحریمی است، با موارد این روایات نمی سازه. شک داره در بقاء وضو، حرام است احتیاط کند دو مرتبه وضو بگیرد. شک دارد در بقاء طهارت صبح، حرام است احتیاطا لباسش را یک بار دیگر بشورد. ابدا حرام نیست. پس مراد نهی مولوی تحریمی نیست، مراد نهی کنایی است. چون نقض عملی یقین در مواردی می شود، در مواردی مکلف نقض عملی می کند یقینش را باشد، که یقینش منتقض شده. وقتی یقین انسان می شکنه و گسسته می شه باشد، انتقاض حقیقی یقین این ملازم است با نقض عملی مکلف نسبت به این یقین. وقتی مکلف نقض عملی می کند یقین را به شک، این عبارت است، این یک ملزومی دارد. این نقض عملی یقین به شک لازم یک مطلبی است، و اون مطلب اینه که پس این یقین نقض شده است حقیقتا باشد، که این مکلف عملا هم آن را نقض می کند. پس نقض عملی یقین شد لازم نقض، لازم انتقاض حقیقی یقین بشه. شارع نهی میکنه از این لازم، از نقض عملی نهی میکنه، کنایتن و ارشادن به عدم ملزوم. میگه آقا در دیدگاه ما و در اعتبار ما، اونی که ملزوم این نقض عملی است که عبارت است از انتقاض حقیقی یقین، رخ نداده است. تکوینا رخ داده انتقاض حقیقی، اما در اعتبار ما رخ نداده است. خب بعد در بحوث دارن که این بیان، بیان مرحوم نائینیه، و مرحوم نائینی با این بیان میخواد اثبات کنه قیام استصحاب را مقام قطع موضوعی. میگه خب مکنابه در لا تنقض الیقین به شک چه شد؟ مکنابه شد اعتبار عدم انتقاض یقین، اعتبار بقاء یقین، چه به لحاظ یقین طریقی ماست، چه به لحاظ یقین موضوعی. بعد اشکال میکنه به مرحوم نائینی، میگه ممکنه به مرحوم نائینی اشکالهایی وارد بشه که ما سعی میکنیم جواب بدیم. قبل از این که این اشکالها رو عرض کنم، این نکته رو باز تکرار میکنم، ما از عبارت محقق نائینی نهی کنایی نفهمیدیم. ظاهر اینه که ایشون نهی طریقی میگیره، لا تنقض الیقین به شک نهی طریقی مولوی میکند از نقض عملی یقین بشد، چون میگه که ما نقض رو باید به معنای نقض عملی بگیریم نه نقض حقیقی، چون نقض حقیقی فعل اختیاری مکلف نیست، قابل توجه نهی نیست، نهی باید به فعل اختیاری مکلف تعلق بگیرد. خب معلوم میشه نهی جدی میگیره، نه نهی کنایی. نهی کنایی که لازم نیست که به فعل اختیاری مکلف تعلق بگیره. میتونه انسان نهی کنایی بکنه از فعل غیر اختیاری، مرحوم نائینی در کلماتش نهی کنایی مطرح نشده. شون میگه لا معنا للنهی عن النقض الحقیقی، پس باید این نقض نقض عملی باشد. اونی که لا معنا للنهی عن، لا معنا للنهی الجدی از فعل، از چیزی که فعل اختیاری مکلف نیست. و اینی که ایشون قرینه گرفت، این قرینه هم درست نیست. آقا این نهی در جامع استعمال شده، اما از نهی در مقام توخم حضر که مورد روایاته، یا نهی در موارد تحریم، در استصحاب ترخیصی مثل استصحاب وضوع، این نهی از نقض عملی یقین بشد به داعی توهم حضره، در مقام توهم حضره، مثل موثقه ابن بکیر ایاک ان تحدث وضوعا حتی تستیقن انک احدثت. نهی میکنه از تجدید وضوع. اون چه نهیه؟ اون دیگه که نهی کنایی که نیست، که نهی طریقیه، منتها نهی طریقی به داعی دفع توهم حضر. یعنی میخواد بگه آقا برای چی میری دو مرتبه وضو میگیری؟ میخواد بگه یعنی نیازی نیست به تجدید وضو. تو خود قاعده تجاوز هم شبیهش رو داریم، تو روایت میگه یمزی، خب مضی بکند، اعتنا به شک نکند. خب بعضیا اعتنا به شک جائز نیست، مثل شک که در رکوع بعد از سجدتین یا بعد از سجده اولا، و اعتناع به شک و تدارک رکوع موجب زیاده در نماز است. گاهی اعتناع به شک واجب نیست، مثل اینکه انسان بعد از دخول در قرائت سوره شک کند در فاتحه الکتاب، بعد از قیام شک کند در تشهد. اشکالی ندارد انسان رجاءً و احتیاطاً برگردد و اعتناع کند به این شک. این که میگه لا تعتنه به شک، در مقام دفع توهم حضر است، در این مواردی که تدارک حرام نیست. و لا یعتنی به شک یمزی در جامع استعمال شده، که در برخی از موارد داعی دفع توهم حضر، در برخی از موارد داعی تحریم فعله. اختلاف دایی معنای استعمالی را متعدد نمی کند تا استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاد، مثل اطیع الله و رسول. در مورد اطیع الله دایی ارشاد به حکم عقل است، در و رسولش دایی مولویت است، وجوب اطاعت خدا وجوب عقلی است، ولی وجوب اطاعت پیامبر وجوب شرعی است. یک ام به دو دایی استعمال بشود، این که مشکلی ندارد. لا تنقض الیقین به شک هم از همین قبیل است، و لذا ما این بیان سوم رو قبول نداریم. معتقدیم بیان محقق نائینی ظاهر در همون بیان دوم هست که گفتیم نهی از نقض عملی یقین به شک نهی طریقی. حالا از این بگذریم، در بحوث گفتن این بیان مرحوم نائینی مواجه است با اشکالهایی که برخی از این اشکالها قابل جوابه. اشکال اول، گفته میشه که آقا اگر شما گفتید لا تنقض الیقین به شک نهیه کنایی هست، خب مکنابه اطلاق ندارد. مکنابه چی میدونیم چیه؟ نهی میکنه از نقض عملی یقین. این کنایه است از اعتبار یقین در مورد استصحاب، اما به چه مقدار؟ آیا اعتبار کرده بقای یقین را فقط به لحاظ اثر منجزیت و معذریت در قطع طریقی محض، یا اعتبار کرده بقای یقین را حتی به لحاظ آثار قطع موضوعی. ما چه میدانیم وقتی معنای مطابقی نبود، معنای کنایی بود، اون مکنابه که در خطاب ذکر نشده، ما چه میدونیم اون مکنابه چیه؟ شاید مکنابه تنزیل استصحاب از منزله قطع طریقی محض و نه منزله قطع موضوعی. تو خطاب وقتی اون معنای کنایی نمیاد، معنای استعمالی نهی از نقض عملی یقین به شک هست، پس معنای مکنابه، اون معنایی که معنای کنایی است، در خطاب نیومده، ما نمیتونیم تعیین کنیم اون معنا چیه. ایشون فرمودن خب این به نظر ما اشکال واردی نیست، طبق مبنای ناینی میشه جواب داد از این اشکال، کنه این اشکال طبق مبنای ناینی ناوارد است، ولی طبق مبنای خدای صد وارد است. چرا طبق مبنای ناینی ناوارد است؟ چون محقق ناینی در اعتبار علم معتقد است که شارع جعل مصداق تعبدی می کند برای علم، آثار علم خود به خود بار میشه، لازم نیست مولا در مقام بیان باشه. حکومت در جعل مصداق برای علم، مرحوم ناینی میگه فرق میکنه با حکومت در جاهای دیگر. از طواف و بالبیت صلاتون، بله این در مقام جعل غیر از اثبات احکام نماز برای طواف چیز دیگری نیست. باید به اطلاق تنزیل پناه ببریم که آیا این تنزیل اطلاق دارد به لحاظ جمعی احکام نماز، یا فقط به لحاظ بعض احکام نماز مثل وجوب وضوء هست. به این میگن تنزیل، باید اطلاق داشته باشه. اما در اعتبار علم مرحوم ناینی فرموده که فرق میکنه، شارع فقط میاد جعل مصداق میکنه، کاری به احکام علم نداره، اصلا احکام علم در اختیار شارع نیست. همش بعضی احکام علم عقلیه مثل منجزیت و معذریت، شارع فقط میتونه جعل مصداق تعبدی کنه برای علم. به یه خبر و صدقت علمون میگیم جناب شارع احکام علم چیه؟ میگه من دیگه کاری به احکام علم ندارم، احکام رفته رو طبیعی علم، من جعل مصداق میکنم فقط. این رو مرحوم ناینی میگه حکومت ثبوتیه در مقابل حکومت اثباتیه از طواف و بالبیت صلاتون. میگه در اینجا شارع در مقام ثبوت جعل مصداق میکنه، به احکام کار نداره، احکام خود به خود بار میشه. طبق این مبنای ناینی جواب این اشکال روشن شد دیگه. این مستشکل میگفت که آقا اطلاق تنزیل رو ما چه میدانیم که استصحاب علم مطلقا یا به لحاظ اثر طریقی قطع طریقی محض. خب ناینی میگه وقتی شارع بگه استصحاب علم، خود به خود جمیع احکام علم بار میشه، نیاز به اطلاق نداریم. اگر نگه ال استصحاب و علم، که استصحاب منجز و معذر نمیتونه باشه، اگه بگه ال استصحاب علم، دیگه نیازی به جعل احکام علم نیست، خود به خود بار می شود. خب این طبق مبنای ناینی این اشکال جوابش روشنه. بله ممکنه کسی اعتراض کنه بگه من این مبنا رو قبول ندارم. خب آیه صد میگه منم قبول ندارم، منم معتقدم، اگر بخواد شارع یک چیزی را قائم مقام علم موضوعی بکنه باید اطلاق تنزیل داشته باشه، باید لحاظ کنه که این استصحاب مثلا علم مطلقا حتی به لحاظ آثار قطع موضوعی یا فقط علم به لحاظ منجزیت و معذریت. ولی مرحوم ناینی خب نظر چیز دیگه ایه. این اشکال به ناینی وارد نیست. اشکال دوم رو اجمالا عرض کنم، تأمل بفرمایید. اشکال محقق عراقی است به مرحوم ناینی. گفته جناب ناینی تناقض میگید، شما در این بحث اومدید گفتید لا تنقض الیقین بالشک نهی میکنه از نقض عملی یقین مطلقا ولو یقین موضوعی. خب این معنیش اینه که شما لحاظ کردید یقین را، کاری به متیقن و آثار متیقن ندارید، فقط میگید آثار یقین لا تنقض الیقین عملا، آثار یقین را بار کن ولو یقین موضوعی. ولی در مورد شک در مقتضی آمدید گفتید لا تنقض الیقین، این استعمال لفظ نقض در مورد یقین به خاطر این است که ما از خلال یقین متیقن رو دیدیم و علت این که گفتیم نقض نکن یقین را، میخواستیم بگیم نقض نکن متیقن را، و لذا جایی که متیقن اقتضاء بقا نداره استصحاب جاری نیست. این دو بیان با هم تناقض داره. اگه یقین رو میبینید به ما هو پس در شک در مقتضی چرا گفتید یقین را دیدیم به ما هو حاکنن المتیقن، حرفتون در مورد شک در مقتضی باطل میشه. اگه حرفتون در مورد شک در مقتضی درسته که یقین رو به ما هو حاکنن المتیقن دیدیم و لذا اسناد دادیم نقض را به یقین، پس اینجا چرا میگید یقین را ما لحاظ میکنیم به ما لهو من الاثار طریقیت و الموضوعیه؟ این تناقض از تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرد.
یه حرمت قد داره، یه اجنبیه باشه دو تا حرمت قد داره. امتنای با تغییرت یک حرمته، یه تغییرت دو تا حرمته. اون ممکنه به خاطر تغییر بودنش اشنا باشه، ولی دو تا حرمته. اونی که هست گفتن لا یدخل بها در سوژه تغییر
بود.
اون زنای با بعضی ها اشد در
شک
بعد
از
اگه جعل فرد شد، فرد طبیعت موجود شد دیگه، احکام طبیعت وارد بشه دیگه، یه
اشکالی نداره که ما بیان دید جعل به ذات بکنم. جعل به ذات تو آدم موسته بکنم.
اگه انسان موضوع احکام بود، شما جعل تکوینی کردید.
اگه من یک فرد به رئیس
باید از تو احضار داشته
باشه، اگه من یک فرد به عنوان ریاست انتخاب بکنم، ما فقط در این حیطه خواب، نه همه آثاری که اون رئیس واقعی داشت، فقط در این حیطه خواب من تو رو به عنوان رئیس جل کردم.
نه شما فرشت که یه رئیس هستی ولی این احکام رو نداری.
یعنی واقعا یک مصداق حقیقی
برای جامعه علم از نشانی و تحقیق بریده دیگه.
اشکال به مبنا میشه.
همون قطع طریقی
هم به نظر آیسته داره اینجوری اشکال کنیم که اصلا اونی که واقعا موضوع است برای منجزیت احتمامه. قطع تعبدی یک لسانه و یک سیاقت برای کشف احتمام مولا، نیست که قطع تعبدی فردی از موضوع باشه. میگه موضوع از برای منتظر احتمام مولا، حالا میخواد به لسان تعبد به قطع باشه، میخواد به لسان وجود احتیاط باشه. حتی در قطع کریمی هم که موضوع برای منتظر سیده قطع تعبدی نیست، احتمام مولا. اینا یک سیاقت و یک مقام اثبات، یک کشف احتمام است. حتی تو قطع طریقی هم بله میخوام بگم
درسته.
نه میخوام بگم
قطع طریقی اینو نمیگه. بله
اشکال مبنایی
ما تو قطع طریقی مهدم بخیم اثر منسیزیت ما اثر اثبات احتمام منسیزیت از اثر اثبات احتمام
اینا تو علا تعبودی به قطع خصوصیتی
نداره. هر نحوی اثبات احتمام
حیثیت تغییریه داره دیگه. این کاشفیه حیثیت تغییری داشته باشه فرق داره اونجا که بدون این حیثیت تغییری، یعنی کشف به غیر نه کشف به لعرض نه، اونجا که میگید یقین من حیث انه کاشف، یعنی کاشفیت موضوع شده دیگه.
نه با تر کاشف ولو امارات دیگه، نه این فرقش مرمان خانگی هاشم مرمان ماهدی هم قطع موضوع تغییری اونی که برمان مصداقه طبیعی کاشف
که وقت کواشف دیگه ورود دارن داری.
طبعا نتیجه چی میشه که به امارات مصداق مستقری کاشف ورود پیدا می‌کنه.
بعد
از خصوص علم وجدان موضوع
این اصطلاح دیگه شده
شیف نفسانی
این اصطلاح دیگه
آخون منجوشی نیست؟
نه این معنیش اینه که تارتا خصوص علم وجدانی موضوع قرار میگیره، تارتا جامع طریق معتبر
و قد مثالیست برای
قد مثالیست برای طریق معتبر دیگه احسان قد نشد. این معنیش اینه که گاهی قد موضوعه، گاهی مطلق طریقه
موضوعه. حالا خود قد رو بگیم، خود قد
رو بگیم، چرا قد چیه؟ این معنیش برای حائری، برای حائری هم معنیش اینه که تعقل نکرده این اقسام رو، اومده یه جوری توجیه کرده. گفتیم این حرف خوبیه، این توجیه خوبه، ولی مقصود حائری نیست.
نه من خواهم بگم همین قد به ما هو صفتون و به
ما ولی میگم قد چهار قسمه و قد موضوعی صفتی قد موضوعی طریقی هر طور باید بس بکنن حل الامارات تقوم مقام این اقسام اعضای قد اینا تقوم و اینا اگر من شد قد موضوعی
بس
طریقی به من
بس
نداره
یعنی الان فرق بین موضوعی طریقی موضوعی و بین صفتی محضه این شدش که توی طریقی موضوعی هم کاشفیت عقص شده، هم اون که این کاشفیت وسیله قصد باشه نه مطلق کاشفیت. یعنی موضوعیت یعنی کاشفیت جزء الموضوعه، یعنی باید اون کاشفیت باشه قصد هم باشه.
اما در قطع موضوع طریقه میگید قصد لازم نیست، مطلق کاشف مطلق طریق
موضوع.
مضمون خطاب کاشف تامه. کلام داره که خبر و ثقت ایمان میتونه حاکم بشه ولی این
شما خود
این قطع
موضوعی طریقی هم دو نوعه، قطع موضوعی طریقی انه کشف تام مراهب شده، یه قطع موضوعی طریقی کشف
تام.
حالا چه
نیازی متمنی
میده
ازش؟ من همه باید هایی گفت که معنیت موضوعی اینه که مطلق طریق معتبر موضوعی
چه از طریق یقین چه رد غیرش
دلیل اماره مصداق ورود داره بلی
حالا میتونی شونی قصد موضوعی
بلو به لسان جعل چل امارت علمن نباشه
الان شما میفرمایید که قطع هست باید کشف یعنی فرمایش آیه هایری هست که مطلق کاشفیت هست اما تمام الموضوع نیست جزء الموضوع و باید قطعا باشه دیگه اما توی صفتی محضه فقط باید قطع باشه یعنی فقط اون حالت نفسانی لحاظ شده نه لحاظ مطلق کاشفیت چی شده یا نشده همون مطلق کاشفیتی که توی
در ضمن قطع و مطلق کاشفیت داره در ضمن سایر
همون مطلق کاشفیتی که توی طریقی موضوعی فرمودید لحاظ شده اما در جزء الموضوعی که قطعا کنارش هست شما فرمودید طریقی موضوعی دو قسمت شده یه مطلق کاشفیت که آقای هایری فکر کرده تمام الموضوع یکی این که اون جزء دیگه‌ش هم قطع یقینه
کاشفیت ناشه
نه آقای هایری هم شاهدات رو تعقل می‌کنه دیگه میگه خود قد خصوصیت داره یا کاشف هر کدومش هم واقعا باید باشه غیر از این کاشف
آره دیگه کاشف موضوع باشه دیگه از احکام قد نیست
نه میدونم داره این فقط قد موضوع صفتی فقط یه قسم داشته باشه تمام الموضوع باشه این آقا که بفهمد ایشون اشکالش به اونه
یعنی هم یه فرق داره بین این دوتا توی اونجا توی قطع صفتی محضه کل قطع به ما هو و قطع کل قطع صفت قطع موضوع شده ولی توی طریقی موضوعی مطلق کاشفیت به علاوه قطع
نه قطع موضوعی صفتی معناش این که قطع خصوصیت داره نه این که قطع تمام الموضوعه ممکنه قطع خصوصیت داشته باشه واقعا باید باشه
خب مرحوم آخون میگه خب من خصوصیت نخرا
نه منظورم در مقابل کاشفیت مطلقه است ما میگم کاشفیت مطلقه رو نداره دیگه
لابشر لابشر اگه بگیم
در خلاف طریقی موضوعی که کاشفیت
موضوعیت نداره اگه کاشفیت لابشر در خصوصیت قد یعنی کاشفیت منو در امارات در واقع حائری میشه این دیگه از احسام قد نمیشه این میشه تقسیم بندیه که موضوع مطلق طریق معتبر باشه هم از قد بقید قد یا خصوص قد باشه این تقسیم معقوله کسی اون
مطلقه
تقسیم قد نیست اما اگه قد رو بخوایی تقسیم کنید قد یعنی کاشف تا کاشف بزد تا کاشف بلعرد اونی که متابعه باشه اونو نمیگیم قد یعنی کاشف بزد تا معنا نداره بگید که ما حیثیت قد رو عقص میکنیم حیثیت کاشفیت به ذاتش رو عقص
نمی‌کنه
اما حرف دیروز شد که نمیشه بگی انسانیت لحاظ می‌کنیم انسانیت لحاظ
نه حالا مگه از یه جور دیگه میشه تفکیک کرد بین انه و صفت و انه و کاشف نمیشه تفکیک کرد ولی بین اون خصوصیت اول میشه تفکیک کرد به ما انه موجب به سکون نفس
اون فقط زمینه کردن پس اگه همه موضوعات شما میتونید داشتن خونه با داشتن پول یه جور موضوع داشتن خونه به تنهایی اون که تقسیمات موضوعیت داشتن خونه نیست که شما میتونید این روشه داشتن خونه رو به هزاران قسط تقسیم کنید داشتن خونه بدون داشتن چیز داشتن خونه با داشتن چیز داشتن خونه با داشتن
نه هر کسی قصد داشته باشه سکون نفس هم داره قابل
تفکیک نیست نه باشه اما شما داری عقل میکنید ملاک اگه میگی ملاک این که اذا قطع تنفن اون سکون نفس این ملاک شد
نه واسه ثمره داره من عرض بکنم
ملاک چه
دیگه این ملاک ثمره پیدا میکنه
اگر قبول دارم از تو
ملاک
اما نمیتونی بگی قطع دو گونه است ملاک قطعی که سکون نفس در اون لحاظ صورت قطعی که سکون نفس نیاز میشه یعنی در جعل حق ملاک حق سکون نفس هم هست یا شک هم همینه شک هم دو جوره شما شک میکنی و میگه اذا شکک تا فتح یا میگن اذا شککته فرج علت کبی فراج کبی اگه شک کنی رجوع به تبی کن برای اینکه اون تزلزل نفسانی تو یا اگه شک کنی برو سوال کن از ما بگه جاهل به واقعی برو عالم به واقعی همه این مقدار رو میشه دو قسط کرد
وقتی قیام امارات مقامش تأثیر داره
در جنافات تأثیر داره
نه تو قیام تو امارات مقام این قطعا تأثیر پیدا میکنه
نه
اجازه بدن این مثال بزنم
نداره چرا؟ برای اینکه شما ملاک در موضوع حکم اصل نمیشه ملاک حکم رو اگر بدونی بعد ببینی این ملاک در امارات نیست خب بله معلومه دیگه ارکان تابع ملاکات نیست
من اگر ندونی این اماراتی ملاک رو دارن یا ندارن، یا شاید یه ملاک اوسعی در نظر شاره باشه، دیگه نمیتونی بگی آقا بعد شاید به ملاک سکون و نفت موضوع بود.
بعد به حمله اولی و به حمله شایعش فرق میکنه لحاظش اینا؟ به حمله شایعش یعنی به انحصار این که اون متیقنش رو نشون میده، من حمله اولیش یعنی همون حالت قد که در مقابل شکه، یعنی من به حمله اولی و به حمله شایع قد میشه دوتا لحاظ بشه و از تقسیمات قد بشه. نه حالت قد، اون حالت قد بدون لحاظ اون کاشفیتش که متیقن رو نشون بده،
کاشفیت به ذات داریم میگیم، قد به این حکم شما میگه، نه قد به هر چیزی میگید، هر واقع قصد بکنی به این حکم پس باید کاشفیت ذاتی اسم به این حکم لحاظ بشه، یا میگه ازا قطع اصلا به ای شیء فعلا میفهم میکنه با ازا قطع اصلا به حاضر شیء المانی، اون هم باز تفیمندی قد نیست، باز یه قطع به شیرفات موزه یا قطع به هر شیء، اما اگر گفتی قطع به این شیء قطع به وجوب نماز، خب این کاشفیت به ذاتش اسم به وجوب نماز لحاظ شده. خب سلام دهی که بله شما میگه یه وقت سکون ملاک این ها ازا قطع به دخول کفت سلات فقطن کدا به ملاک سکون نفسه یا به ملاک همون حصول قطعه از جدی ارائه واقع میده، بله این اخترام ملاکه، ما در این بحثی نداریم.
در قیام قیام امرا تأثیر نداره؟
تأثیرش اگه باشه به خاطر اینکه ما ملاکاتو به دست آوردیم، ما میدیم اماراتی قائم مقام، امارات قائم مقام اون احکام قطعی میشن که به ملاک ارائه واقع، نه به ملاک سکونه نه. واسه کجا بدونی؟
واسه کجا بدونی؟ میشه فهمید.
واسه کجا بدونی؟
یه مثال عرض کنم. یه مثال عرض بکنم. یه وقت مولا میگه که اگر جواب یه سوالی رو قطع داشتی بگو. یه وقت مولا میگه ببین یه کسی رو میخوای با من همسفر بکنی، این یه کسی باشه که قطع داشته باشه به اینکه جن وجود نداره. چرا؟ بخاطر اینکه نمیخوام یه آدم ترسو پدر منو در بیاره. حالا اگر مولا اومد گفت آقا این زید قطع دارد،
گفت خبر و ثقت علم بود،
بله قطع کن،
حالا این ملاک سکون نفس نمیتونه،
ولی
اون ملاک رو کشف کردی،
خب میگم میشه کشف کردی،
اون ملاک رو کشف کردی، خب تو چیزای دیگه هم همینه، تو داشتن خون هم همینه، میگه هر کی خونه داشته باشه بیاد وزارت مکه یه جایزه بشه، چون خود ما میدونیم که گرفتاری تو شرایط بیا بعد میگیم آقا یه کسی رفته نمیدونم یه جوری خونه تهیه کرده که اون ملاک رو نداره، ملاک زرنگی رو نداره، یه هم رفته حالا یابون یه پولی بده، میگه نه بابا من که تو میدونی برای چی گفتم، برای این دیگه امتیاز افراد رو برده میکنه، تو این امتیاز داره، این ملاک احکام یه چیزیه که در همه جا ممکنه مرسن، یه لاشت
کلیفیسی شکل اینو مرازو
شده یه دیگه
چند تا اشکال رو برای فردا میگم.
اتفاقی من در مقام توهم امر بود، چون که هر توهم امر بود مولا نه کرد.
روایت لا تعریف متفق
ابن بوکی مولا فکر کرد طرف که حتما باید برای خشکی بود، شما فرض
روایت لا تعریف المتعد ابدا اصلا وجود نداره.
سلاس الله التقریب
مسلسل حج علاوه بر اینکه مال امام باقره مسلسل یکیش که سند بره مال امام باقره
تیم الامام صادق، بنابراین